از خانم که مؤمنین وجود داره، اینا بسیار وجود داره. بنابراین در برزخ اعمال هم، برخی از اعمال هم اجمالا رسیدگی میشه بر اساس اینکه در مجموعشون اهل نماز بود یا نبود، اهل زکات بود یا نبود، اهل روزه بود یا نبود، محبت اهل بیت رو داشت یا نداشت، اهل بیت اهل بیت بود یا نبود، یا بهشتی میشه یا جهنمی میشه. به خاطر بعضی از اعمالی که انجام داده تو جهنم ممکنه که هم تو برزخ بعد از مدتی، حالا به خاطر کارهای خودش یا کارهایی که بازماندگانش انجام میدن، اول تو برزخ رفت تو جهنم، بعد یواش یواش از تو جهنم نجات پیدا میکنه یا تو بهشت، همون تو برزخ ها. پس اینجوری نیست که در برزخ یک از کنم که چهره رقیقی است از قیامت، چون که خود دنیا یه چهره رقیقی است از برزخ. بله در برزخ هم بهشت داریم هم جهنم. پیامبر فرمودن که القبر اما روضت من ریاض الجنه و حفرت من حفر نیران، قبر که هم برزخ باشه یا باقی از باقی‌های بهشت یا گودالی از گودال‌های جهنم. منتها این جهنم برزخی با اون جهنمی که در قیامت هست خیلی فرق میکنه. شاید اون جهنم هزاران بار شدتش و سختیش و رنج‌ها و آلامش از این شدیدتر باشه، این درسته. ولی به هر حال در برزخ هم انسان‌ها هم به حسابشون رسیده میشه اجمالاً، عقاید تفصیلاً و کامل، اعمال هم برخی از اعمال اجمالاً، همین که بله بهشت و جهنم در برزخ هم هست. در برزخ انسان‌ها به 5 گروه میشن، یک گروه، یعنی 2 گروه تو بهشتن، 2 گروه تو جهنم، یک گروه هم که مستضعفین فکری و فرهنگی باشن، اونها تو برزخ تو بهشت و جهنم نیستن، اونها برزخشون شبیه خواب سپری میشه تا قیامت تکلیفشون روشن بشه.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که همراهی کردید امروز ما را با برنامه آینه حقیقت. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت هم بشنوید، آدرس ما parstoday.com/dari است. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسان.
سپاسگزار هستیم از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دریر با ما بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد عربی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه‌هایتان باشیم. و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه‌ها و در ساعت 1 اخبار و گزارش‌ها رو می‌شنوین. در ساعت 1:35 نگاه روز را تقدیمتان می‌کنیم و مدت 10 دقیقه. دوستداران موسیقی برنامه خودشان تار و تنبور امروز پس از نگاه روز و مدت 40 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 2:30 دقیقه برنامه سه بهداشتی ضربان تقدیم دوستدارانی برنامه خواهیم کرد و مدت 25 دقیقه در ساعت 3 برنامه کاوش رو میشنوید و مدت 15 دقیقه. در ساعت 3:15 از دوستداران برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه در وادی نور و مدت 45 دقیقه همراه شوند. در ساعت 4 سرویس خبری ساعت میشنوید و مدت 15 دقیقه سپس ایران در آینه هفته را تقدیم شما میکنیم و مدت 15 دقیقه. دوستان برنامه داستان تمثیل در ساعت 4:20 میتونم با این برنامه همراه شوم با مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:50 ترنم باران را پیشکشتان میکنیم. زمان برنامه داستان تمثیلی ما 4:20 اعلام کردم. این برنامه در ساعت 4:35 تقدیم دوستان برنامه خواهد شد. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت میکنیم با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزم میرسانم که از آن مغرب افق کابل امروز ساعت 7:08:18 میباشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:40 میتونیم برنامه تحلیلی انعکاس همراهی کنیم. در ساعت 7:15 سفر و چکر را تقدیم علاقمندان برنامه خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 7:30 آخرین سرویس خبری امروز میشنوید با مدت 10 دقیقه. رازهای زندگی آخرین برنامه امروز است که در ساعت 7:40 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امیدواریم که فرصت کنیم با برنامه‌های مورد نظر و مورد علاقه خودتان همراهی کنین. و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و یا نیمروزی دارین میتونین از طریق ایدو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیوی خودتان رادیو دری است که با مراجعه به این نشانی در زمان نشر برنامه‌ها میتونن با برنامه‌های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشن. ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
اعتصاب سراسری صرافان در افغانستان. دعوت طالبان از اشرف غنی برای شرکت در مجمع افغانها. و 17 جوزا آخرین مهلت اتباع افغانستانی فاقد مدرک در ایران برای ثبت نام در طرح سرشماری و دریافت اقامت موقت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر و خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. صرافان در کابل و ولایات افغانستان در اعتراض به شرایط بانک مرکزی طالبان برای اخذ مجوز صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی اعتصاب کردند. شورای صرافان در قطعنامه‌ای گفته است که در چنین شرایطی حساس بر اساس طرح جدید گرفتن جواز از توان صرافان دور بوده است. اصلاح می‌کنم، شورای صرافان در قطعنامه‌ای گفته است که در چنین شرایط حساس بر اساس طرح جدید گرفتن جواز از توان صرافان دور بوده است. شورای سراسری صرافان شرایط جدید را قانون ترجمه شده غرب خوانده و گفته است که این شرایط برای صرافان قابل قبول نیست. صرافان گفتند که مشکلشان را با کمیسیون اقتصادی طالبان در میان گذاشتند و طرف آن دکانهایشان را مسدود می‌کنند. در قطعنامه شورای صرافان تصریح شده است که اعتصاب آنان به معنای مخالفت با طالبان نیست و این نهایت مجبوری و عاجزی صرافان است. این شورا ابراز امیدواری کرده است که چالش جواز صرافی ها در مشوره با صرافان حل شود. صرافان چندی پیش هم در برابر شرایط تازه بانک مرکزی اعتراض کرده بودند. بانک مرکزی طالبان شرایط 9 ماده‌ای را برای اخذ جواز شرکت‌های خدمات پولی و صرافی وضع کرده است. طبق این شرایط در شهرهای بزرگ از جمله کابل، هرات، قندهار و بلخ فرد متقاضی جواز حداقل حدود 50 میلیون افغانی منابع مالی باید داشته باشد. طبق مکتوب بانک مرکزی طالبان که عنوانی اتحادیه صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی صادر شده است، منابع مالی لازم برای ایجاد شرکت صرافی و خدمات پولی در سایر ولایات تا 10 میلیون افغانی تعیین شده است. بر اساس شرایط جدید، فراهم کنندگان خدمات پولی و صرافی باید 5 میلیون افغانی تضمین در بانک مرکزی داشته باشند و این مقدار هنگام فسخ جواز قابل بازپرداخت است. بانک مرکزی طی مراحل و تمدید جواز شرکت‌های خدمات پولی و صرافی را 200 هزار افغانی تعیین کرده است و گفته این بانک جواز این شرکت‌ها هر 3 سال یک بار تمدید می‌شود. سفیر طالبان در مسکو تایید کرد این گروه از اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور دعوت کرده که در مجمع افغانها که قرار است به زودی در کابل برگزار شود شرکت کند. جمال ناصر غروال سفیر طالبان در مسکو میگوید این که مجمع افغانها یک لوی جرگه خواهد بود یا خیر هنوز معلوم نیست، اما آمادگی ها جریان دارد. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان از احتمال برگزاری مجمع افغانها برای بحث درباره مسائل افغانستان خبر داده و گفته بود ما هنوز نامی بر آن نمیگذاریم، ولی یک مجمع افغانها جور خواهد شد و بالای مسائل بحث خواهد کرد. مجاهد گفته بود که تصمیم برای این گردهمایی پس از نشست‌هایی در چین اتخاذ شده است که هدف آن یافتن راه حلی برای مشکلات کنونی افغانستان بوده است. برغم اعلام‌های قبلی هنوز نشست علما برای تصمیم گیری درباره بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم برگزار نشده است. فعالان حقوق زنان از مقام‌های طالبان می‌خواهند هرچه زودتر وضعیت تحصیل دختران افغانستان را مشخص کنند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
نگرانی ها از بستماندن مکاتب دخترانه افزایش یافته است. چند روز پیش انس حقانی عضو ارشد دولت طالبان در گرد همایی در ولایت پکتیا گفته بود مردم به زودی خبرهای خوشی در مورد مکاتب دخترانه خواهند شنید. اما با گذشت چند روز از این مسئله هنوز هم از برگزاری نشست عالمان دینی در پیوند به مسئله مکاتب دخترانه خبری نیست و معلوم نیست که این نشست چه زمانی و در کجا برگزار خواهد شد. بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان همچنان میگوید هنوز هم معلوم نیست که چه وقت مکاتب دخترانه بازگشایی خواهد شد.
در این مورد خود تا هنوز ما در صدد معلومات هستم، تا هنوز معلوماتی مشخص به ما نرسیده که گویا با کدام ایجندا و در ترکیبش چند نفر و چگونگیش تا هنوز مشخص به ما نشده. و در مورد سوال بعد دیگری سوال شما باید گفت که ما تا هنوزم برامو اعلامیه ای که از سوی وزارت معارف پخش شده بود اکتفا میکنیم.
با این همه فعالان حقوق زن تاکید دارند دولت طالبان هرچه زودتر سرنوشت مکاتب دخترانه را روشن سازد تا بیش از این دختران در افغانستان از تعلیم دور نمانند. مریم معروف آروین فعال حقوق زن میگوید جامعه جهانی باید از هر وسیله‌ای برای تامین حقوق زنان در افغانستان استفاده کنند.
جامعه جهانی از هر وسیله و فشار ممکن مبنی بر تأمین حقوق زنان افغانستان در محور منافع ملی کشورمان بتوان استفاده بکنه؟
مرضیه مهری فعال حقوق زن میگوید دولت طالبان با بسته کردن مکاتب دختران را از پیشرفت باز می‌دارند.
طالبان با بستن در مکاتب دختران را از آموزش باز می‌دارند و مانع پیشرفت و آموزش دختران شدند. ما باید مانع جنایت و بایگیری طالبان شویم و نذاریم دختران را از آموزش دور نگه داریم. زنان و دختران امروزی به خودآگاهی رسیدند و از حقوق خودشان دست نمی‌کشند و این طالبانند که از خودآگاهی زنان می‌ترسند و از یک جامعه متمدن هراس دارند.
این در حالی است که بسته‌ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم از مزله‌های حل ناشده میان دولت طالبان و جامعه جهانی است، زیرا یکی از پیش‌شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمی شناختن دولت طالبان همین مسئله مکاتب دخترانه است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران گفت سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک تا 17 ماه جوزا ادامه دارد و به شرکت کنندگان در این طرح اقامت موقت 6 ماه داده می شود. صادق رضادوست گفت آن دسته از اتباع افغانستانی بدون مدرک که تاکنون نتوانستند در طرح‌های سرشماری شرکت کنند برای بهره‌مندی از برگه اقامت موقت که اکنون مدت اعتبار آن 6 ماه است، هرچه سریع‌تر برای ثبت نام به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند. وی ادامه داد طرح سرشماری اتباع جدید ورود از 22 حمل امسال آغاز شده و تا 17 ماه جوزا ادامه دارد، اما پس از آن تمدید نمی شود. رضادوست تأکید کرد افرادی که در این طرح شرکت نکنند به عنوان اتباع غیر مجاز تلقی می شوند و باید کشور را ترک کنند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران به همه اتباع فاقد مدرک اقامتی مهاجرین و پناهجویان جدید الورود توصیه کرد برای دریافت تسهیلات اقامتی با استفاده از این فرصت و شرکت در طرح سرشماری برگه اقامت موقت خود را دریافت کنند. رضادوست اظهار کرد همه اتباع افغانستانی فاقد مدرک در ایران اهم از ممنوعه و غیر ممنوعه به غیر از ولایات سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی می توانند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و نسبت به ثبت نام در طرح مذکور اقدام کنند. وی تصریح کرد با توجه به اینکه حضور اتباع خارجی در ولایات ممنوعه مجاز نیز، تاکید می کنیم اتباع مذکور پس از ثبت نام در طرح سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک یکی از ولایات مجاز و مجاور را برای اقامت و اسکان انتخاب کنند. در غیر صورت مهاجر غیر مجاز تلقی شده و باید کشور جمهوری اسلامی ایران را ترک کنند. پلیس ترکیه اعتراض پناهجویان افغانستانی را به خشونت کشیده و شماری از آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده است. یکی از این پناهجویان به روزنامه اطلاعات روز گفته است که از 2 روز پیش تا کنون دست کم 200 پناهجو در یک پسته پلیس ترکیه نگهداری میشوند و به آب و غذای مناسب دسترسی ندارند. وی گفت روز شنبه 24 ثور زمانی که پناهجویان افغانستانی دست به اعتراض زدند، به دست پلیس ترکیه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ترکیه گذرگاه پناهجویان از جمله شهروندان افغانستان به کشورهای اروپایی است. پس از تسلط طالبان مهاجرت شهروندان افغانستان افزایش یافته که بخشی از آنها از طریق مرز ایران ترکیه را در پیش گرفته است. سیلاب‌های ناشی از بارندگی شدید در منطقه پلیران ورسوالی کشم ولایت بدخشان صدها جریب زمین زراعتی مردم را تخریب و ده‌ها خانواده را متضرر نموده است. باشندگان ورسوالی کش میگویند که در بیشتر از 50 سال اخیر چنین سیلابی در این منطقه رخ نداده است. همکارم سمی خاوری گزارش میدهد.
سیلاب‌های ناشی از بارندگی شدید در منطقه پلیران ولسوالی کشم ولایت بدخشان صدها جریب زمین زراعتی مردم را تخریب و ده‌ها خانواده را نیز متضرر نموده است. حالت وحشتناک پس از سیلاب‌های مدهش در این ولسوالی نگرانی مردم را نیز برانگیخته است. بیبی خورشید که کمرش خمیده است و 70 سال عمر دارد، در جستجوی وسایل خانه خود است، خانه‌ای که تمام فامیلش در آن زندگی می‌کردند. به گفته او تمام دار و ندار خانواده‌اش تو می سیلاب ها شده است و اکنون جایی برای زندگی ندارد.
سیل اومد، چاکی همه زندگو بجان و خرد کلان اگرتیم برا آمد به دیگه اینم نشوشت برد دیگه دیگه چیز بگیریم ما نه تپوی نه بلایی.
عبدالحد که بغض گلونش را گرفته میگوید فقط دست مادرش را گرفته و با مقداری از وسایل خانه از این موقعیت بیرون شدند و متبقی اجناس خانهش تومی سیلاب ها گردیده است.
همه سیلاب آمده فقط همه دستی همه پیر مادر و همه امینا را گرفتیم و برآمدیم همه زندگی ما را سیل گرفته.
شماری از باشندگان محل با تایید خسارات هنگفت مالی به مردم میگویند احتمال لغزش کنیز وجود دارد. باشندگان محل می افزایند در بیشتر از 50 سال اخیر چنین سیلابی در این منطقه صورت نگرفته بود. عبدالحکیم هشدار می دهد گاهی اوقات سیلاب ها لغزش کورونیز به همراه می داشته باشد و اگر چنین چیزی اتفاق افتد فاجعه در راه خواهد بود.
ما در طوری که مثال 53 ساله آدم ما هستم دیگه ما حالت هیچ ندیدیم. خونه بطیقه 100 خونه همینجا عصبی دارن. اگر همی کو خطا بخره همی 100 خونه همگیش تخریب میشه که یک تی نجات نمیوفه.
شماری از مسئولین پس از وقوع سیلاب ها کمک های غذایی و غیر غذایی اداری حوادث و مهاجرین را به آسیب دیدگان انتقال داده و توضیح نمودند. مولوی محمد یونس جهادمل رئیس مهاجرین ولایت بدخشان میگوید برای آسیب دیدگان مواد لازم را توضیح نموده است.
مواد برای 68 فامیل ما آوردیم که شامل آرد و برنج و بیسکوت و بوره و دیگه مواد هستند و انشالله ما کوشش میکنیم که در عقب همین در آینده برنامه دیگر هم بیاریم چون مردم ها زیاد متضرر شدن.
مولوی اکرم اکبری رئیس حوادث بدخشان میافزاید برای آسیب دیدگان کمک های اولیه رسیده است و قرار است کمک های بیشتر نیز صورت بگیرد.
16 تا از تخریب کلی گرفته شده و برای از اونها دیگر مواد غیر غذایی از قبیل خیمه هم داده می شود.
پیش از این ولسوالی جرم و شماری از ولسوالی های دیگر بدخشان نیز شاهد چنین سیلاب های مدهش بوده که در نتیجه آن هزارها جریب زمین زراعتی تخریب و صدها خانواده در این ولایت نیز متضرر شده اند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از علمای اهل تسنن وحدت شیعه و سنی را موضوعی راهبردی دانست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در دیدار با جمعی از علما و روحانیون اهل سنت جایگاه هموطنان و علمای اهل سنت را در تاریخ ایران با اهمیت توصیف کرد و گفت علما و اندیشمندان اهل سنت در بلاد خود منشأ خدمات بسیاری هستند و سالهاست که شیعه و سنی در ایران اسلامی با یکدیگر زندگی می‌کنند. رئیسی در ادامه این دیدار به درخواست برخی از علمای اهل تسنن برای استفاده بیشتر از آنها در سمت‌های مدیریتی اشاره کرد و افزود استفاده از شایستگان امری مهم و ضروری است و ملاک برای دولت کارآمدی است و در هر ولایت بر استفاده از نیروی بومی در آن ولایت تاکید دارم. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت اگر در گذشته درآمدهای مرزی به مرز نشینان داده می شد و بازارچه‌های مرزی فعال می شدند شاهد مشکلات فعلی مرز نشینان نبودیم. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رشد جریان‌های تکفیری در منطقه اشاره کرد و گفت باید مراقب نفوذ تفکرات تکفیری و سلفی در کشور باشیم. شیعه بریتانیایی و سنی آمریکایی هر دو دروی یک سکه هستند و هر دو ضد وحدت جهان اسلام عمل می‌کنند. امروز 25 ثور برابر با 15 می روز جهانی حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه سرا و شاعر بزرگ پارسی‌گوی ایرانی است. طبع و ذوق شاعری و شور و دلبستگی فردوسی با زنده کردن مفاخر ملی ایران زمین باعث به وجود آمدن شاهکاری بزرگ به نام شاهنامه شد. شاهنامه فردوسی که نزدیک به 50,000 بیت دارد مجموعی از داستان‌های ملی و تاریخ باستانی پادشاهان قدیم و پهلوانان بزرگ ایران زمین است که پهلوانی‌های آنها را همراه با فتح و ظفر و مردانگی و شجاعت و دینداری توصیف می‌کند. فردوسی بزرگترین شاعر پارسیگوی است و شاهنامه او ارزنده ترین شاهکار جاودانه زبان، اندیشه و فرهنگ ایرانی است که بسیاری از پژوهشگران آن را بزرگترین حماسه جهان خواندند. هر سال دوستداران فردوسی در انجمنها و محافل مختلف ادبی در سراسر جهان مراسم گوناگون و پرشماری را برای بزرگداشت این شاعر پارسیگو برگزار می کنند. در ایران نیز امروز چندین مراسم در سراسر ایران برگزار می شود که مهمترین آن همچون هر سال در توس و در آرامگاه فردوسی خواهد بود. همچنین در یک از این آیین‌ها که شامگاه دیروز با حضور محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران و جمعی از مقامات خراسان رضوی و اساتید و محصلین در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، از محمد کاظم کاظمی شاعر شناخته شده افغانستانی مقیم ایران برای ترویج زبان فارسی در عرصه بین‌المللی تجلیل شد و نشان فردوسی به وی اعطا گردید. در این باره گفتگوی داشتم با آقای کاظمی که دعوت میکنم شنونده باشید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. عرض کنم خدمت شما که یک اقدام نیکی که در این ایام بزرگداشت فردوسی در خراسان انجام شد، علاوه بر برنامه هایی که در طول یک هفته برگزار میشه، اهدای نشان عالی فردوسی به تعدادی از تلاشگران عرصه شعر و ادبیات حماسی یا حماسه سازان کشور و همینطور فعالان حوزه ادبیات زبان و ادبیات فارسی بود. چون این هفته فردوسی و بزرگداشت فردوسی در واقع همراه هست با بزرگداشت موقعیت و مقام زبان فارسی، یعنی اینجا زبان فردوسی و زبان فارسی با هم پیوند خورده در این موضوع، و در این همایش ها و در این برنامه ها معمولا هر دو موضوع با هم توجه شده. به همین خاطر یک نشانی را اختصاص دادن به یکی از تلاشگران زبان فارسی در عرصه خود ایران که آقای دکتر حسن ذوالفقاری بود و ایشان به خاطر خدمات زیادی که به حوزه آموزش زبان فارسی در داخل ایران و خارج از کشور داشتن این نشان را دریافت کردن، و به یک نفر از اهالی ادبیات و زبان فارسی در خارج از کشور، یعنی از کشورهای دیگر، که امسال این را به بنده اهدا کردن به خاطر تلاش ها و فعالیت هایی که در زمینه زبان فارسی، تقویت زبان فارسی و بیان مشترکات میان فارسی زبانان ایران و افغانستان داشتم. کتاب همزبانی و بیزبانی بوده، کتاب این قند فارسی بوده و بعضی مقالات و نوشته هایی بوده که در این زمینه داشتم. اینا طبیعتا زمینه این موضوع شده. و اما در مورد ارتباط فردوسی و زبان فارسی که چرا این بزرگداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی همراه شده و نقش فردوسی در وحدت میان فارسی زبانان، باید عرض کنم که واقعیت اینه که در طول تاریخ زبان فارسی دو نفر هستن که بیشترین نقش رو دارن در حفظ هویت زبان فارسی. یکی فردوسی است که از تعرض و از نابودی به تعبیر این زبان را حفظ میکنه، او و بسیاری از تلاشگران دیگر اون زمان، تنها فردوسی هم نیست، بسیاری هستن، منتها شاخص‌ترین چهره اون فردوسیه که زبان فارسی را از اضمحلال در برابر زبانهای دیگر حفظ میکنه و به او هویت میبخشه. و دیگری سعدی هست که زبان فارسی را به نحوی میتونیم بگیم به کمال میرسانه. این دو نفر در فاصله فردوسی و سعدی در واقع زبان فارسی او چیزی میشه که ما امروز رو داریم. و طبیعتاً در این بین خب نقش فردوسی به عنوان یک وحدت بخشی بین ملل مختلف فارسی زبان هم قابل توجهه. به گونه ای که هر کس با زبان فارسی سر و کار داره، شاهنامه فردوسی رو یک دانشنامه از زبان فارسی میبینه و بزرگترین میراث زبانی فارسی از جهت اصالت و خلوص او که خب کلمات دخیل کمتر داره و بیشتر واژگان فارسی در او به کار رفته، از این جهت میبینه. و به این جهت خب طبیعتاً در همه جاها اقالیم زبان فارسی فردوسی نقش و موقعیت برجسته‌ای داره، به خصوص در افغانستان. و فردوسی میتونه یک حلقه وصل خوبی باشه بین ما دو ملت، به دلیل اینکه بخش عمده از وقایعی که فردوسی در شاهنامه اسم میبره در جغرافیای افغانستان کنونی واقع شده، و از طرف خود فردوسی کسی بوده که زادگاه او و محل دفن او در توس هست، از طرفی باز پیوندی داره با دوره غزنویان و ارتباطی که فردوسی با دربار غزنی پیدا میکنه. به این دلیل فردوسی میتونه یک حلقه وصل باشه، و شاهنامه همچنین، به خاطر اینکه هم در افغانستان این شاهنامه خانی و علاقه به شاهنامه وجود داره و هم در ایران، و ما میتونیم از فردوسی و شاهنامه به عنوان یک حلقه وصل بسیار مهم بین ملل فارسی زبان بخصوص ملت افغانستان و ایران نام ببریم.
همزمان با روز بزرگداشت فردوسی مراسم ویژه‌ای هم در پایتخت هند برگزار شد که در آن از یک نسخه همانند سازی شده خطی شاهنامه و جلد هفتم فرهنگ آریان رونمایی شد. شرح بیشتر را در گزارش حسن عبدالملکی خبرنگار صدا و سیمای ایران در دهلی نو بشنوید.
برای ما هندیان خیلی کار عظیمی است که
3 دهه از تلاش این موسپیدان هندی به کمک اساتید ایرانی گذشت تا فرهنگ 4 زبانه آریان به جلد 7 رسید، فرهنگی که مدخل‌های فارسی دارد و معادل‌های هندی، اردو و انگلیسی آن گردآوری شده است.
فرهنگ آریان که نامش رو از قومیت مشترک ایرانی‌ها و هندی‌ها، یعنی قومیت آریایی گرفته، حاصل تلاش پژوهشگران ایرانی و بیشتر هندی هست که در دیار هند صورت و سامان گرفته.
پروفسور چندرشکر مسئول گروه مؤلفان این فرهنگ است. او از پیران عاشق زبان فارسی در دیار هند است.
برای بنده ایران خانه دوم بود.
امروز در حال این اثر رونمایی شد که روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی هم بود. سفیر کشورمان در این مراسم فردوسی را شاعری خواند که با ترکیب زبان شیرین فارسی و اعتقادات مسلمانان چهره رحمانی، اخلاقی و خردمندانه از دین اسلام به جهانیان عرضه کرده است. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو نیز خردبرزی، گفتگو محوری و جمع‌گرایی را از ویژگی‌های شاهنامه برشمرد که راهکار کنونی حل مشکلات جامعه امروز بشری است. آقای ربانی تاکید که از شاهنامه عامل حفظ زبان فارسی از گزند حوادث بیشمار تاریخی است. گفته می‌شود قدیمی‌ترین نسخه موجود شاهنامه در جهان در شهر بمبئی هند نگهداری می شود. برای اولین بار کامل ترین نسخه شاهنامه فردوسی در هند چاپ شد و حالا هم قدیمی ترین نسخه خطی این کتاب در این کشور وجود دارد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد یوم النکبه یادآور اشغالگری، نسل کشی، بیرحمی و جنایات صهیونیست هاست. صهیونیست ها 14 می 1948 میلادی با اشغال سرزمین فلسطین پایه‌های ناامنی، بی‌ثباتی، جنایت و اشغالگری را در منطقه بنا کردند. این روز در تاریخ فلسطین به روز نکبت یا یوم النکبه نامگذاری شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی مجلس گفت یوم النکبه و اعلام موجودیت نامشروع رژیم غاصب صهیونیستی یادآور بیش از 7 دهه اشغالگری، نسل کشی، بیرحمی و جنایات صهیونیست ها و آواره کردن فلسطینیان و اشغال سرزمین های آنهاست. قالیباف افزود در آستانه فرارسیدن همین روز شهادت خبرنگار فلسطینی شیرین ابو عاقله به دست جنایتکاران رژیم صهیونیستی بار دیگر عمق توحش این رژیم را در نظر مردم جهان آشکار ساخت. رئیس مجلس همچنین گفت شهادت این خبرنگار شجاع را به تمام معتقدین به آرمان فلسطین به خصوص اصحاب رسانه‌های مقاومت تسلیت می‌گویم و ضمن محکومیت شدید این حادثه ناگوار تأکید می‌کنم و هر گونه تشدید خشونت در سرزمین‌های اشغالی از طرف اشغالگران جنایتکار صهیونیست با واکنش‌های شدیدتر از سوی پایبندان به آرمان فلسطین منجر خواهد شد. شیرین ابو عاقله خبرنگار الجزیره هنگام پوشش خبری یورش صهیونیست ها به اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری رود اردن از ناحیه سر هدف مرمی نظامیان صهیونیست قرار گرفت و شهید شد. و تیراندازی یک جوان 18 ساله نژادپرست در ایالت نیویورک منجر به کشته شدن حداقل 10 نفر شد که بعضی از آنها از ناحیه سر هدف قرار گرفته بودند. رسانه‌های آمریکایی بامداد یکشنبه از وقوع فجر کور در شهر بافلو در ایالت نیویورک خبر دادند. پلیس نیویورک میگوید شخصی که خودش را سفید برتر پندار معرفی کرده، در یک سوپرمارکت شروع به تیراندازی کرد. به نوشته رسانه‌های آمریکایی بر اساس گزارش‌های اولیه دست کم 9 نفر هدف مرمی قرار گرفتند، از جمله چند نفر که از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفتند. 2 قربانی بر روی زمین بیرون فروشگاه جان خود را از دست دادند و حداقل 1 نفر به بیمارستان منتقل شدند. هنوز از وضعیت کسانی که در داخل فروشگاه هستند اطلاعی در دست نیست. اخبار زد و نقیزی از وضعیت تیرانداز منتشر شده و برخی رسانه‌ها می‌گویند او در محل حادثه کشته شده است. پلیس بافلو اما گفته که مظنون توقیف شده است و یک تفنگ نیمه خودکار از او توقیف شده است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از پلیس بافلو گزارش دادند که حداقل 10 نفر در این حادثه تیراندازی کشته شدند. ساعتی بعد دادستانی ایالت نیویورک اعلام کرد که FBI با این حادثه به عنوان جنایت متعصبانه و افرادگرایی خشن نژادپرستانه برخورد می‌کند. پلیس در اعلام آمار نهایی گفت که در این حادثه 13 نفر هدف مرمی قرار گرفتند که 10 نفر از آنها کشته و 3 مجروح هم در وضعیت وخیم به سر می‌برند. اعتصاب سراسری صرافان در افغانستان. دعوت طالبان از اشرف خانی برای شرکت در مجمع افغانها. و 17 جوزا آخرین مهلت اتباع افغانستانی فاقد مدرک در ایران برای ثبت نام در طرح سرشماری و دریافت اقامت موقت. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. معاون سخنگوی طالبان پس از انتقاد و مخالفت شدید سران 7 کشور صنعتی جهان با حکم حجاب اجباری برای زنان در افغانستان، آن را مداخله در امور داخلی کشور خواند و از تعهد دولت بر رعایت حقوق زنان سخن گفت. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نگرانی‌های 7 کشور صنعتی جهان درباره حکم حجاب اجباری زنان گفته است که نگرانی کشورهای بزرگ جهان بیجاست. با گفته سمنگانی، امارت اسلامی با تمام حقوق مشروع شهروندان به خصوص زنان در چوکات شریعت اسلامی متعهد است و زمینه درس و کار را برای آنان فراهم می کند. وی اظهار امیدواری کرده که کشورهای جهان به جای پرداختن به نگرانی در امور داخلی افغانستان با مسائل واقعی کشور که تحریم ها، مسدود کردن دارایی ها و زورگویی ها می باشد رسیدگی کنند و همچنین کوشش کنند که از راه گفتگو و تعامل با دولت و مردم افغانستان رابطه خوب داشته باشند. روز گذشته 7 کشور صنعتی جهان مخالفت خود را با حکم حجاب اجباری زنان در افغانستان اعلام کردند. وزیران خارجه گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در روزهای گذشته در یک اعلامیه مخالفت شدید خود را با فرمان دولت طالبان درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز و تأکید کردند که طالبان با این اقدامات خود را در سطح بین‌المللی بیشتر منزوی می‌کنند. اخیراً منابع خبری از اعمال برخی محدودیت‌های جدید بر زنان به خصوص در ولایت هرات خبر دادند. همکارم فیض احمد محمدی در این باره با نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات در خصوص وضع محدودیت ها بر زنان در هرات گفتگو کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر. دو سه روزی است که شماری از شهروندان ولایت هرات نگران این وضعیت هستند که نیروهای امارت اسلامی از ورود خانواده ها و به خصوص بانوان به رستوران ها گلایمند هستند و تاکید میکنند که این اقدام تبعیض جنسیتی است. در همین خصوص و به منظور واکاوی بیشتر موضوع گفتگو میکنیم با نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات. جناب حقانی، ضمن سلام خدمت شما، از این خبر شاید شما هم مطلع شده باشید که در شماری از رسانه‌ها هم منتشر شده و دست به دست میشه. خیلی از خانواده ها هم نگران این وضعیت هستند و تاکید میکنند که از رفتنشان به رستوران ها همراه با خانواده هایشان از سوی نیروهای امنیتی ممانعتی صورت گرفته. در این باره میخواستیم که توضیحات شما را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول کریم و علی آله و صحبه اجمعین. همانطور که در جریان هستید، یکی چند روز میشه و چنین آوازه شده گویا که از طریق نهاد ریاست محترم امر بالمعروف و نهی از منکر چیزی ممانعت شده در ارتباط به ارائه خدمات به فامیلی در هتل ها و رستوران ها، که ما به شدت را رد می کنیم و چون این چیزی حقیقت نداره و بیشتر برداشت خود بعضی رسانه هاست که از وضعیت موجود ممکنه که برداشت های ناسالمی داشته باشن. تقاضا ما ایست که چون این یک افواهات یا شایعاتی که مردم عزیز ما را پریشان میکنه و آنها را سردرگم میکنه یا هتلدارا را پریشان میکنه، رسانه ها عموماً احتیاط بکنه، نشر نکنه افواهات را از منابع مستقل و رسمی مارستان یا افغانستان هر مورد هر خبری که میشه پیگیر باشه. مثل که اگر کدام یک گزارش خبری باشه و به خاطر اینکه اطمینان حاصل بکنه که آیا صحت داره یا نداره از ارگان ما میتوانه پیگیر باشن و اگر چنین مسائلی به ارتباط امر بمعلوم و نهی از منکر دارن از ریاست محترم امر بمعلوم و نهی از منکر میتوانن معلومات بکنن و اگر کدام یک هتلدار یا کدام یک شهروند شکایتی می داشته باشه میتوانه به سهم شکایات که یک صندوق شکایات کلان ریاست امر بمعلوم و نهی از منکر داره با اونا در جریان بگذاره و اونا پیگیر مسائل هستن.
آقای حقانی، برخی از شهروندان هم گلایه از این کردند که اداره امر بمعروف و نهی از منکر ولایت هرات شمار از نیروهای مسلح خود در دروازه های ورودی رستوران ها جا به جا کردند و از ورود خانواده ها و بخصوص بانوان به این رستوران ها جدن جلوگیری میکنند. در این باره میخواستیم که شما به این نگرانی ها پاسخ بدین.
سر این مسائلی که گفته میشه در هتل ها کدام پایبندی و مقرری به خاطر رای خدمات به بانوان یا خواهرها شده است، ما اخبار مستقیم از خود ریاست امر بمعروف و نهی داشتیم و با رئیس صاحب محترمشان هم صحبت کردیم که قطعا رد کرده و چنین چیزی واقعیت نداره و واضحاً گفتن اگر کدام موردی شهروندا شکایت می داشته باشه به ما معرفی بکنه کسی که سبب اذیت و آزار کسی از شهروندا شده باشه، چرا که امارت اسلامی افغانستان اعتبار و وجهه مردم خود من هر حیث نگاه کرده و این را برای خود بسیار مهم می دانه.
جناب حقانی، این خبر در سایت های مختلف خبری دست به دست شد، حالا شمار زیادی از شهروندان افغانستان در هرات و سایر ولایت ها این خبر شنیدند و طبیعتا نگران هستند که چه خواهد شد. آیا این سرآغاز محدودیت هایی است که برای زنان در افغانستان داره وضع میشه و از جانب دیگر شما و اداره محلی ولایت هرات هم خب این خبر را رد کردین، شهروندان باید در این وضعیت چیکار بکنن؟ چه کسی پاسخگوی این وضعیت نگران کننده در بین شهروندان است؟
شهروندان عزیز ما هم کوشش شود که بیشتر متاثر از تبلیغات و شایعات نشوند، بلکه اخبار را از آدرس‌های رسمی پیگیری بکنه و به جای منبع اصلی خبر را برسانه، بعد ساعت و سوق موضوع را معلوم بکنه. ما انتظار ما ایست که پروپاگند یا شایعه که متاسفانه بعضا رسانه ها گاهی یا بر حسب نااطلاعی یا بر حسب برداشت نادرست از کدام یک پیام یا توصیه نامه یا تذکر نامه میگیره، نباید مردم عزیز ما به پریشانی برسانه تا یه اندازه که آنها احساس بکنه که یک مسئله منفی گویا که تبلیغ شده است.
عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. ساعت 4 به وقت تهران و کابل بخش بعدی خبرها به اطلاع شما خواهد رسید. عصرتان بخیر.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. در ادامه دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به پس لرزه های ترور شیرین ابو عقله در ملای عام. همه شواهد و قرائن حاکی از این است که رژیم صهیونیستی به عمد و طبق یک برنامه از قبل برنامه ریزی شده، شیرین ابو عقله خبرنگار زن و مسیحی شبکه تلویزیونی الجزیره قطر را در ملأ عام ترور کرد. گلوله تکتیرانداز اسرائیلی که از یک ماشین جیپ نظامی اسرائیلی شلیک شده درست به جایی از سر وی اصابت کرده که فاقد پوشش حفاظتی ضد گلوله بوده و لذا این نمیتوانست تصادفی باشد، مگر اینکه از قبل برای یک چنین تروری برنامه ریزی شده باشد و یک تیرانداز حرفه‌ای برای اجرای این ترور تعیین شده باشد. اسرائیل به اندازه کافی از دست شیرین ابوعاقله آسیب بود، زیرا وی از سال 1997 دنیا را در جریان سیاست‌های سرکوب و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی قرار می‌داد و مانع از این می‌شد که دنیا فریب این رژیم را بخورد. حازم کلاس، مدیر دفتر العربیه در تهران، درباره ترور شیرین ابوعاقله می‌گوید:
اسرائیل اولین بار نیست که خبرنگارا رو هدف قرار میده و به شهادت میرسونه، ولی این دفعه شاید کمی تفاوت داره، چون خانم شیرین ابوعاقله خبرنگار الجزیره تو فلسطین جزو خبرنگاران برجسته ای هست که ارتباط مستقیمی در واقع با خاطرات و افکار عمومی جهان عرب که دنبال اخبار فلسطین هستن و بودن و هستن. این باعث شد که افکار عمومی بسیار در واقع تحت تأثیر قرار بگیره و خیلی این قضیه رو محکوم بکنن. و جای تأسف داره که برخی از دولت‌ها، چه غربی چه عربی، محکوم نکنن این مسئله رو. در واقع اسرائیل همیشه سعی کرده که اطلاع‌رسانی درستی و دقیقی از اتفاقاتی که در فلسطین داره میفته مانعش بشه و جلوگیری کنه از این اطلاع‌رسانی دقیق. به هر حال فقط شاید هدف قرار دادن خبرنگارا و فیلمبردارها نیست توی رزومه اسرائیل باشه، بلکه حتی مانع شدن از اینکه برسن به جاها و اماکنی که باید ازش فیلم برداری بکنن، در واقع مانع بشه، ارتش رژیم صهیونیستی و اسرائیل مانع بشه و جلوگیری کنه از اینکه درست فیلم برداری بشه و در واقع منتقل بشه این مسائل.
رژیم صهیونیستی بعد از ناکامی که در قبال عملیات‌های پی در پی فلسطینی‌ها در قلب اراضی اشغالی سال 1948 موسوم به اسرائیل در تل‌آویو داشت، همواره در پی انتقام و تلافی بود و حتی ابتدا می‌خواست یحیی السنوار را ترور کند که در مراسم روز جهانی قدس از عملیات‌های فلسطینی‌ها تمجید و فلسطینی‌ها را به ادامه این عملیات‌ها دعوت کرده بود. اما از آنجا که می‌ترسید یک چنین تروری باعث واکنش گروه‌های مقاومت و در رأس آن حماس شود و بار دیگر تل‌آویو را در معرض بمباردمان موشکی قرار دهد، لذا از تهدید خود عقب نشینی کرد و به جای آن در اقدام غافلگیرکننده شیرین ابوعاقله را به عنوان یک هدف انتخاب کرد. محترم عزیزی، کارشناس مسائل فلسطین، درباره این ترور میگوید:
رژیم صهیونیستی هر اقدامی را که در طول دهه‌های گذشته انجام داده به کمک همین انحصار رسانه‌ای بوده که اتفاق افتاده. یعنی رژیم صهیونیستی بیش از اینکه در میدان بخواهد کاری را انجام بدهد و رفتار خودش رو تنظیم بکنه، اساس رویکرد نظامی خودش رو با همین انحصار رسانه‌ای و پوشاندن واقعیت‌ها انجام داده. برای همین هستش که شما می‌بینید یک انحصار بسیار شدیدی درباره تحولات فلسطین در داخل سرزمین اشغالی و در جهان وجود داشت. بنابراین اشخاص مانند خانم شیرین ابوعاقله که به شهادت می‌رسه و پیش از اون خبرنگاران دیگری که خب فکر می‌کنم بیش از 45 نفر باشن که به هر حال در طول سال گذشته به شهادت رسیدن، اینها نکاتی است که امروز درجه نگرانی رژیم صهیونیستی فراتر از موفقیت‌ها و دستاوردهای میدانی مقاومت به یک مرز جدیدی رسیده در عرصه رسانه. یعنی محور مقاومت و مقاومت در فلسطین به یک توازن رسانه‌ای رسیده که باعث نگرانی و واکنش رژیم صهیونیستی شده. هرچند اسرائیلی‌ها شاید تصور نمی‌کردند این اندازه حجم و تراکم واکنش‌های جهانی نسبت به ترور و شهادت ابوعاقله وجود داشته باشه، اما این شهادت بیش از اون تفسیر نگرانی اسرائیلی‌ها بود نسبت به بازتاب واقعیت‌های فلسطین از چه رسانه. موضوعی تا دهه‌های گذشته تلاش کردن با انحصار رسانه‌ای اون رو به هر حال کتمان بکنن.
به هر حال حضور باشکوه فلسطینی ها در مراسم خاکسپاری شیرین ابو عاقله که یادآور مراسم تشییع جنازه یاسر عرفات رهبر فقید فلسطینی ها بود که آن هم قربانی دفاع از قدس شد، زنگ خطر جدیدی را برای اسرائیلی ها به صدا در آورده و از همکنون می توان حد زد که به زودی فلسطینی ها انتقام خود را از اسرائیلی ها خواهند گرفت. ضمن اینکه قتل ابو عاقله به یک محمل جدید برای تقویت وحدت ملی فلسطینی ها تبدیل شده است و در خارج از فلسطین نیز فشارهای بین المللی را علیه رژیم صهیونیستی افزایش داده و علارغم مخالفت و مانع تراشی های آمریکا و انگلیس، تلاش هایی در جریان است که یک پرونده قضایی جدید به جمع پرونده هایی که می تواند پای اسرائیل را به دیوان کیفری بین المللی بکشاند اضافه شود. اما با وجود محکومیت ها و انتقاد هایی که در سطح محافل بین المللی و غربی علیه قتل خبرنگار الجزیره وجود دارد، نباید از این واقعیت غافل شد که این واکنش ها به هیچ وجه در حد و اندازه جرم و جنایت صورت گرفتن نبوده است و اگر به فرض اقدام مشابهی در جنگ اوکراین روی می‌داد و یک خبرنگار غربی و یا اوکراینی توسط نیروهای روسی مورد هدف قرار می‌گرفت، قیل و قال شدیدی علیه آن به راه می‌انداختند و از لزوم پیگیری قضایی سخن می‌گفتند و هفته‌ها آن را به اولویت اول رسانه‌های خود تبدیل می‌کردند و در شهرهای مختلف غربی و اروپایی برایش شمع روشن می‌کردند و یا در نشست‌های رسمی به احترام قربانی چند دقیقه سکوت اختیار می‌کردند و آن را به حساب حمایت از آزادی بیان و دموکراسی می‌گذاشتند. اما در مورد شیرین ابو عاقله هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفت و حتی رژیم صهیونیستی اجازه نداد فلسطینی‌ها بتوانند مراسم مورد نظر خود را برای خاکسپاری وی انجام دهند. چنانچه در جریان هستید، ارتش رژیم صهیونیستی روز جمعه حمله شدید و خشونت‌آمیزی را به کاروان تشییع پیکر ابو عاقله خبرنگار شبکه الجزیره در قدس اشغالی انجام داد. پایگاه خبری عرب 48 در این خصوص نوشت که مراسم تشییع جنازه خبرنگار شبکه الجزیره از بیمارستان در قدس اشغالی آغاز شد، اما نیروهای رژیم صهیونیستی با حمله به ساختمان بیمارستان به شرکت کنندگان در این مراسم تعرض کردند و آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادن. هلال احمر فلسطین نیز در بیانیه اعلام کرد که در پی حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به بیمارستان 10 نفر مجروح شدند. این هجوم و بی احترامی به شکلی بسیار شرم‌آور و در برابر چشم جهانیان انجام شد، به طوری که نیروهای صهیونیست با استفاده از بمب‌های صوتی و کاروان تشییع کنندگان یورش بردند. اما یک موضوع مهم درباره شیرین ابو عاقله این است که شیرین ابو عاقله مسیحی و شهروند آمریکا محسوب می شد. اما آمریکا واکنش لازم را به این ترور نداشت. از روح الله زاد کارشناس مسائل بین الملل پرسیدیم که علت چه بود.
ایالات متحده آمریکا به دلیل نفوذ لابی های صهیونیستی در ساختار تصمیم گیری و تصمیم ساز این کشور، به نظر نمیرسه که موضع قدرتمندانی رو در این ارتباط اتخاذ بکنه، کمان که ما اخیراً سالگرد شهادت راشل کوری رو داریم که اون هم یه شهروند آمریکایی بود که در سالها پیش توسط صهیونیست با بولدوزر روش رفتن و شهیدش کردن. مشاهد موضع خاصی از سوی ایالات متحده آمریکا نشدیم. به نظر میرسه که اگر هم موضعی از سوی ایالات متحده آمریکا رخ بده در ارتباط با این ترور شیرین ابو عاقله، موضع زیاد تاثیرگذار و قدرتمندی نخواهد بود.
به هر صورت پیکر شیرین ابو عاقله در همان مکانی در شرق بیت المقدس آرام گرفت که آخرین انتفاضه فلسطینی ها در حمایت از قدس دقیقاً از همان جا یعنی محله شیخ جراح آغاز شد و در نهایت به عملیات شمشیر قدس انجامید و بر همین اساس هرچند با ترور ابو عاقله صدای وی خاموش شد، اما بی تردید مزار وی به یکی دیگر از کانونهای دائمی درگیری در قدس تبدیل خواهد شد و راه وی کماکان ادامه خواهد یافت. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد، امشب غم دیروز پری روز فلان سال فلان حال فلان مان که بر باد فنا رفت نخود. ای دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم. رفیه ام دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که اندی والا دیوالی کنیم.
هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خانی، بنام خدایی که در این نزدیکی است. سبدی از گلهای سفید سلام با خود آوردیم تا تقدیم شما کنیم. سلام سلام سلام. امروز هم میخواییم که لحظه هایتان را ترانه باران کنیم. به برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدین، صفا آوردین. من فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده و اتفاق صدا بردار محترم برنامه خانم مرضیه آقایی، امروز هم با مدت 40 دقیقه مهمان لحظه هایتان هستیم. اگر گفتنی و کدام ترانه فرمایشی دارین، میتونین از طریق این دو شماره پیامگیر با ما در میان بگذارین. صدای گرمتان را هم از طریق شماره 2098-993-607-7274 میتونین به دست ما برسانین. و اما دو سامانه پیامگیر ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. درخواست آهنگ و ترانه از شما و پخش آن از تار و تنبور.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ما حتت، نظرم نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق برا می آید، که به تاراج دل کوچک ما می آید، کیست این ماه.
خیلی خیلی خوش آمدین دوستان. پیشکشی امروز تار و تنبور را همین لحظه تقدیمتان میکنیم و بعد از او میریم سراغ آهنگ های درخواستی شما خوبان. آهنگی با صدای خواننده محبوب افغانستان تواب آرش را بشنوید، بعد دوباره برمیگردیم به استودیو.
Thank you.
زمان.